بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. سلام عرض میکنم محضر شما اساتید محترم در دانشگاه های رومیه. تبریک عرض میکنم ایام الله دهه مبارک فجر رو و 22 بهمن رو و شکرگزار خدای متعال هستم که توفیق داد امروز در محضر شما اساتید محترم باشم. همطور که فرمودن من یه طرح بحث مختصری خدمتون خواهم داشت، شاید حدود 20 دقیقه، حالا هرچه کمتر بشه بهتره. بعد انشاءالله در خدمت شما هستیم و در پایان جلسه باز اگر فرصتی بود انشاءالله برای جمع‌بندی خدمتون خواهم بود. اولین مطلبی که عرض میکنم مربوط میشه به مفهوم حکمرانی. حکمرانی مستحضر هستید که مربوط میشه به پس از تأسیس دولت، یعنی تا دولتی در جایی تأسیس نشه از حکمرانی نمیشه صحبت کرد. خب انقلاب اسلامی در 22 بهمن 1357 اتفاق افتاد در ایران، با اتکای به رأی مردم، حضور مردم و مشارکت مردم در سرنوشت خودشون یک دولتی مستقر شد به نام دولت جمهوری اسلامی ایران، مبتنی بر نظریه مردم سالاری دینی و به تعبیر دیگه حکومت اسلامی. خب پس از تأسیس دولت بحث حکمرانی مطرح میشه. دقیقا میخواییم ببینیم که حکمرانی به چه چیزی اشاره داره. اگر بخوام خیلی مختصر این بحث رو بگم و شما رو درگیر اختلافات نظری که در مورد مفهوم حکمرانی مطرح شده نکنم، میتونم از یه چارچوب مفهومی خیلی رایج و مشهوری استفاده بکنم. در علوم سیاسی ما رایج هست این بحثی که میخوام براتون بگم، این گونه میگیم، میگیم که فعل سیاسی دو تا پرسش مهم دربارش مطرح میشه، چون سیاست یک دایرش مربوط میشه به حوزه فعل سیاسی، یک دایرش مربوط میشه به حوزه دانش سیاسی. میگیم دانش سیاسی از فعل سیاسی سخن میگوید. در فعل سیاسی میگیم دو تا پرسش مهم مطرح میشه. یک پرسش این هست که فعل سیاسی معطوف به تحقق چه هدف یا اهدافی است. پرسش دوم این هست که فعالان فعل سیاسی برای تحقق اون هدف از چه ابزاری بهره میگیرند. ابزار رو همه مستحضر هستید که قدرت هست. قدرت که در قالب دولت متجلی میشه و در میان جامعه پخش هست، به همین خاطر که مردم میتونند انقلاب بکنند و پایان یک سیاست و آغاز یک سیاست جدید رو اعلام بکنند، این در اختیار دولت قرار میگیره. پس دولت از یک ابزاری برخورداره به نام قدرت. خب پرسش اول حالا مطرح میشه، با این ابزار یعنی با این قدرت میخواد چه هدفی را محقق بکند. اون هدف میشه همون هدف فعل سیاسی، که هدف دولت هم میتونه باشه، هدف مردم هم میتونه باشه، هدف دولت هم میتونه باشه، هدف نهادهای مدنی هم میتونه باشه، هدف مراکز خصوصی هم میتونه باشه. یعنی هر کسی که فعل سیاسی داره این هدف میتونه براش مطرح باشه که بگیم فرد از این فعل سیاسی خودش دنبال چه هدفی هست. به عنوان مثال عرض میکنم، وقتی ما در انقلاب شرکت کردیم، انقلاب یک فعل سیاسی بوده دیگه، از این حضورمون در انقلاب یک هدفی داشتیم، اون هدف مهم هست. یا وقتی در انتخابات شرکت میکنیم، به کسی رأی میدیم، اینجا یه هدفی داریم، کسی اگر شرکت هم نمی کنه اون هم بازی هدفی داره. یعنی کسی میاد میگه من در فلان انتخابات شرکت نکردم، میگیم چرا؟ باز میبینیم یه دلیلی بر خودش داره و یک هدفی داشته از این فعل سلبی. در واقع حکمرانی مربوط میشه به این پرسش هدف، حکمرانی مربوط میشه به این بخش هدف. یعنی وقتی ما از هدف فعل سیاسی سخن میگیم، از هدف دولت و ملت و مردم و نهادهای مدنی سخن میگیم، اینجا وارد بحث حکمرانی میشیم. در واقع حکمرانی فرایندی هست که توسط این فرایند ما یک زنجیره‌ای از مسائل مختلف رو ایجاد میکنیم تا بر اساس ابزاری که داشتیم، یعنی قدرت، به تحقق این هدف یا اهداف کمک بکنیم. مثلا چه فرایندی، چه زنجیره ای از فرایندها؟ مثل اینکه مطالعه میکنیم، بررسی میکنیم، کارشناسی میکنیم، تصمیم سازی میکنیم، تصمیم گیری میکنیم، سیاست گذاری میکنیم، راهبردها رو مشخص میکنیم، خط مشی ها رو مشخص میکنیم، در پارلمان قانون گذاری میکنیم، قوه مجریه اینها رو اجرا میکنه، کاربردی سازی میکنیم، اجرایی سازی و همه اینها. ببینید یک زنجیره ای از مسائل مطرحه که بر اساس این زنجیره یک هدف یا اهدافی تحقق پیدا کنه. اهداف وقتی میگیم به این خاطره که اهداف کوتاه مدت داریم، میان مدت داریم و بلند مدت داریم. اگر یک باز تمثیلی خدمتتون بخوام عرض بکنم که یکمی نظری تر باشه و بحث رو برای ما روشن تر بکنه، میتونم از بحث حرکت استفاده بکنم، الگوی حرکت و الگوی مسیر حرکت، جاده‌ای که ما درش حرکت میکنیم. هر جا زندگی مطرح میشه یعنی اونجا حرکت جریان داره. زندگی سیاسی یعنی حرکت سیاسی. وقتی ما میگیم که دارای زندگی سیاسی هستیم یعنی این که اقداماتی انجام میدیم، یعنی حرکت‌هایی داریم. خب یک دولت، یک نهاد مدنی، یک شهروند وقتی رفتارهای سیاسی ازشون سر میزنه یعنی اینکه حرکت سیاسی دارن. ما در هر حرکت سیاسی 6 تا رکن داریم. یک، مبدأ، اون نقطه شروع حرکت. دو، مقصد، یعنی اون اهدافی که داریم، میخواییم به اون اهداف برسیم. سه، متحرک ها، اونهایی که در این حرکت سهیم هستند، وارد میشن، حرکت میکنن، که در بحث حکمرانی میشه دولت، نهادهای مدنی، احزاب، مردم و گروه های خصوصی، شرکت های خصوصی، همه، یعنی همه کسانی که در یک جامعه هم از دولتی و غیر دولتی حضور دارن، نهادهای فرهنگی، دانشگاه ها، همه اینها که در جهت تحقق اهداف سیاسی جامعه تلاش میکنن، رسانه ها، مطبوعات. پس این هم متحرک ها. عنصر چهارم میشه محرک ها. محرک ها یعنی اون چیزهایی که متحرک ها را به حرکت در میآورند، که از دو جنس برخوردارن. محرک ها هم محرک های معرفتی است، هم محرک های انگیزشی است. محرک های معرفتی از جنس علم و دانش و فلسفه و دین و اینها هستند دیگه. یعنی میتونه محرک معرفتی ما یک نظریه علمی برخواسته از دانش تجربی باشه، میتونه یک نظریه فلسفی باشه، میتونه یک حکم فقهی باشه، میتونه یک نظریه وحیانی و دینی باشه، میتونه یک نظریه کلامی باشه، میتونه مجموعی از اینها باشه، میتونه حتی یه وقت خرافه باشه. یعنی اینجور نیست که معرفت‌ها همیشه معتبر باشن، هم از معرفت‌های معتبر و نامعتبر. یه وقت می‌بینید شما یه کسی یه کاری رو انجام میده بر اساس یک معرفت نامعتبر، یعنی ما که اون معرفتش رو نگاه میکنیم احساس میکنیم این معرفت نامعتبره. مثلا یه کسی بهش یه حرف نادرستی زده، این بر اساس اون حرف نادرست داره این اقدام رو انجام میده. بخش دوم از محرک ها، محرک های انگیزشیه. محرک های انگیزشی هم چطور در معرفت ها تقسیماتی داشتیم، در محرک های انگیزشی هم تقسیمی داریم. حداقل اینه که محرک های انگیزشی جنسشون دو نوعه. گاهی محرک انگیزشی از جنس میل هست، یعنی ما یه کاری رو میپسندیم، خوشمون میاد از اون کار، عشق میورزیم به اون کار، اون رو انجام میدیم. گاهی از یه کاری بدمون میاد و اون رو نمیخوایم انجام بدیم، ازش فرار میکنیم، اجتناب میکنیم. پس این هم عنصر چهارم، یعنی محرک ها. عنصر پنجم و ششم هم میشه زمان و مکان. یعنی شما در چه زمانی و در چه محیطی دارید عمل حکمرانی رو انجام میدید. مثلا ما میگیم که عمل حکمرانی در محیط ایران، در جمهوری اسلامی ایران و در یک دنیای مثلا دو قطبی یا تک قطبی یا چند قطبی. یعنی شما وقتی بررسی میکنید میگید تا سال 1992 مثلا نظام دو قطبی حاکم بوده، شوروی و آمریکا دو تا ابرقدرت بودن، بعد که در 1992 شوروی فروپاشیده یک نظام بین الملل دیگری داشتیم. حالا بحث هست که این نظام بین الملل جدید تک قطبی بوده، چند قطبی بوده، چگونه بوده. خب اینا هر کدوم الزاماتی دارن. یا در چه منطقه‌ای، در یک منطقه‌ای که در همه این سال‌ها ناامن بوده، با چه همسایه هایی، با 15 تا همسایه که اینها ویژگی های خیلی متفاوتی دارن، ولی بخش عمده ای از این ویژگی ها مربوط میشه به ارتباط این همسایه ها با دشمن جمهوری اسلامی ایران امریکا و اینکه پایگاه هایی دادن به امریکا، بحث رژیم غاصب صهیونیستی و امثال اینها. پس سطح ملی، سطح منطقه‌ای، سطح جهانی، این مربوط میشه به مکان و محیطی که حکمرانی درش داره پیاده میشه. یکم زمانه، در چه زمانی و در چه زمانه ای. بسیار خوب. پس حکمرانی 6 تا مؤلفه داره: مبدأ حکمرانی، شروع حکمرانی، اینکه ما از یک حکمرانی طاغوتی خارج شدیم وارد یک حکمرانی الهی و اسلامی شدیم. اینجاست که ما از الگوهای حکمرانی میتونیم صحبت بکنیم. امروز در دنیا ما به لحاظ پارادایمی عرض میکنم از یک منظر دینی میتونیم از دو پارادایم در عرصه حکمرانی صحبت بکنیم. یک پارادایم، پارادایم حکمرانی متعالی هست، یعنی حکمرانی که غایتش این هست که سعادت دنیا و آخرت رو، هر دوتا رو میخواد، علاوه بر دنیا قائل به آخرت هم هست، زندگی بشر رو محصور در این زندگی دنیوی نمیدونه. لذا در حکمرانی هم به این بحث توجه داره، یعنی بحث رهبری الهی رو میپذیره. چرا در حکمرانی اسلامی رهبری اسلامی پذیرفته میشه؟ حالا در دوره نبی، خود نبی، در دوره ائمه، ائمه علیهم السلام، در عصر غیبت که میشه به فقیه جامع و شرایط به عنوان رهبر تکیه میکنیم، این به خاطر همین بحث هست که ما پایان این دنیا رو، پایان زندگی بشر نمیدانیم، میگیم پس از این عقبا هم هست. و تازه آنگونه که خدای متعال به ما در قرآن کریم فرموده، میگه که عقبا مهمتره، شما دنیا رو باید مزرعه آخرت قرار بدید. و در روایات تشبیه میکنه دنیا و آخرت رو به شرایطی که انسان در رحم مادر داره و وقتی که متولد میشه در این دنیا. میگه ببینید شرایط این دو عالم چقدر متفاوته، شرایط دنیا نسبت به آخرت اینقدر متفاوت هست. این حکمرانی رو میگیم حکمرانی متعالی، حکمرانی توحیدی، حکمرانی اسلامی. و یک حکمرانی به لحاظ پارادایمی عرض میکنم، حکمرانی متدانی داریم. متدانی یعنی دنیاگرا، حکمرانی که اهدافش و غایاتش فقط اهداف و غایات دنیوی هست، که این خودش البته متنوع و انواع و اقسام زیادی داره. برای همینه که در نظریه های حکمرانی شما میبینید که در یک مقطعی حکمرانی به عنوان ابزار توسعه مورد استفاده قرار میگیره. یعنی نظریه های حکمرانی نظریه هایی هست که تلاش میکنه بحث توسعه رو نهادینه بکنه و تحقق ببخشه در جوامع. چرا؟ چون حکمرانی در بحث هدف مطرح میشه. یعنی ما قدرت سیاسی رو برای چی میخواییم؟ که قدرت سیاسی رو برای این میخواییم. مهمترین کار ویژه قدرت سیاسی اینه که توسعه سیاسی، توسعه اقتصادی، توسعه فرهنگی برای ما به وجود بیاره. که حالا بحث میکردن که کدوم یک از این توسعه ها مهمتره و باید مقدم دانسته بشه و بعد مثلا انواع دیگر توسعه. به هر حال همه جوامع در دنیای امروز درگیر توسعه بودند و هستند. پس علت این که حکمرانی با توسعه در مقطعی گره خورده همین هست. این که می گفتن شما ببینید در یه جامعه شفافیت، عدالت، پاسخگویی، بهره‌وری، کارایی، کارآمدی، اثربخشی، اینها چقدر پیش رفته. پاسخگویی شاخصهای مثلا دموکراتیک و حکومتهای مردم سالاری، یعنی در هر کدوم از این بحث ها اون شاخص های توسعه آیا تحقق پیدا کرده یا نه، شاخص های توسعه سیاسی تحقق پیدا کرده یا نه، شاخص های توسعه فرهنگی تحقق پیدا کرده یا نه، شاخص های توسعه اقتصادی تحقق پیدا کرده یا نه. اما در تئوری های حکمرانی امروز از این بحث عبور کردن و خود حکمرانی مستقلن مورد توجهه و خود حکمرانی در واقع دانش مستقلی پیدا کرده، هرچند در کشور ما خب خیلی بحث جدیدیه و باید حالا راجع به این مسئله کار بشه. بنابراین وقتی از تجربه حکمرانی در جمهوری اسلامی سخن میگیم، دقیقا منظور ما این هست که اون اهدافی رو که دولت در جمهوری اسلامی به خاطر اونها تأسیس شده، دولت هم که میگیم یعنی کل سامانه اداره جامعه، فقط قوه مجریه منظور نیست، بلکه تمام سامانه‌ای که برای اداره جامعه در ایران تأسیس کردیم. به عنوان مثال مثلا شعار مردم این بود: استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی. میگفتن ما نظام سلطنتی استبدادی و دیکتاتوری رو نمیخواییم، جمهوری اسلامی میخواییم. جمهوری اسلامی برای چی میخواییم؟ و دو تا هدف رو مردم در شعارشون اعلام کردن: استقلال، آزادی. اون جمهوری اسلامی یعنی نظامی بود که قدرت رو به دست میگرفت، اونم یک هدف بود، میشه هدف سوم. منتها اون هدف در بخش قدرت بود، یعنی الگوی دولتی که ما میخواییم جمهوری اسلامیه، یک نظام مردم سالاری مبتنی بر اسلام هست، یعنی اینکه ارزش‌های اسلامی و اهداف اسلامی می‌خوایم محقق بشه. در استقلال و آزادی به دو تای دیگه از اهداف که براشون خیلی مهم بود اشاره می‌کردن. استقلال یعنی اینکه متکی به بیگانه نباشیم، ایرانی‌ها خودشون خانه خودشون رو اداره کنن، و آزادی هم که می‌گفتن یعنی مردم در سرنوشت خودشون مشارکت داشته باشن، استبداد و دیکتاتوری از کشور برچیده بشه. خب کدوم نظام سیاسی اینها رو تحقق میبخشه؟ میگفتن جمهوری اسلامی. یه از سلطنت مایوس شدن، نامید شدن و اون رو حذف کردن. خب وقتی ما از تجربه حکمرانی در جمهوری اسلامی میخواییم سخن بگیم، منظور اینه چه مقدار از اهدافی که در قانون اساسی آمده، در شعارهای انقلاب آمده و بعد در قوانین عادی متجلی شده، اینها محقق شده. اگر به لسان توسعه صحبت بکنیم، باید بگیم چه مقدار از برنامه‌های 5 ساله‌ای که برای توسعه تدوین می‌شده محقق شده. اگر بنا به دلایل فرهنگی از واژه توسعه استفاده نکنیم، از واژه پیشرفت استفاده بکنیم، باز هم در اصل صورت مسئله تغییر ایجاد نمیشه. یعنی چه مقدار برنامه‌های پیشرفت در جمهوری اسلامی محقق شده و پیاده شده. آخرین نکته ای که در این قسمت عرض میکنم بعد از فرمایشات شما دیگه انشاءالله استفاده خواهیم کرد، اسناد مربوط به حکمرانی در جمهوری اسلامی ایران هست. خب اسناد متنوع و متعددی ما داریم که این اسناد سعی میکردن بحث اون هدف راهبردی یا اهداف راهبردی رو در ایران مشخص بکنن تا حکمرانی معطوف به تحقق اون اهداف بشه. از جمله بحث سند چشمانداز 20 ساله بود که خب همه مستحضر هستید، و آخرین نمونه از این اسناد یکی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هست که پیشنویسش پیش از این از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد که همه دانشمندان، نهادها، دستگاه‌ها، قوا مختلف، مردم، دانشگاه‌ها، حوزه‌ها، اینها این پیشنویس رو بررسی کنند، نقد کنند و خب در سامانه مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت اونجا یه راهکاری تعبیه شده که اونجا هر کسی میتونه بره و نظر خودش رو در نقد این سند وارد بکنه. اگه میخواد چیزی اضافه بشه، چیزی کم بشه، این اونجا تعبیه شده. سند دومی که بعد از این از سوی مقام معظم رهبری آمد، بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی بود که یک بیانیه است مبتنی بر علم حکمرانی. این بیانیه میاد اون هدف کلان جمهوری اسلامی رو، تحقق تمدن نوین اسلامی معرفی میکنه و سعی میکنه که سازوکارهای لازم برای تحقق این هدف رو پیش بینی بکنه که همونطور که میدونید در بخش پایانی سند در 7 بند ذکر شده، یعنی بحث علم و پژوهش، اخلاق و معنویت، اقتصاد، عدالت و مبارزه با فساد، استقلال و آزادی، روابط خارجی، عزت ملی، روابط خارجی و مرزبندی با دشمن و سبک زندگی اسلامی که اونجا مطرح شده. بنابراین ما به لحاظ اسناد حکمرانی امروز وضعمون روشنه. اسناد در بحث اسناد حکمرانی تجربه خوبی داریم و داریم کار هم میکنیم. به لحاظ برنامه ها خب یه بحث مفصلی داره، به لحاظ عمل کرد باز بحث مفصلی داره. من منتظرم ببینم نظرات اساتید محترم چیه، بعد در نوبت دوم اگر فرصتی بود سعی میکنم که متناسب با فرمایشات شما باز عرایزی رو داشته باشم. تشکر میکنم که حوصله کردید و بحث بنده رو، بحث مقدماتی بنده رو گوش دادید. در خدمتتون هستم انشالله تا ادامه جلسه رو پیش بریم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
زمینه گفتمان حکمرانی اسلامی و مبادی حرکت سیاسی مؤلفه‌های حکمرانی از سروران گرامی که ثبت نام کردن برای بحث و گفتگو، خواهش میکنیم هر کدوم آماده هستن اعلام بکنن بحثشون و نظراتشون رو بیان بکنن. من موضوعی که البته با یک مقدمه می‌خواستم چند تا سوال یا به نوعی می‌خواستم از نظرات و دانش ارزشمند آقای دکتر لطفی استفاده کنم، اونه که ما این رو قبول داریم که انقلاب اسلامی تو بستر اتفاق افتاد، که ما دو بود که دنیا داشتیم، یه بود لیبرالیسم بود و یکی کمونیسم بود و در واقع بقیه اقوام اینا حساب می‌شدن و باید دور اینا می‌چرخید، تو اطراف اینا بودن و اگر از اینا یکی از این جبهه جدا می‌شدن سقوط می‌کردن و ایجاد انقلاب اسلامی تو این بستر و ایجاد یک بود دیگه، یک حکومت دیگه، خودش یک دنیاییه و یک دنیا هر سرش وجود داره و ارزش‌های خاص خودش و بعد ایجاد یک نظامی بر اساس اون ارزش‌ها و در واقع مبانی که آمده و مستقر کردن اون هم یک ارزش خاص خودش داره. خیلی حیف شد من نتونستم بر اساس اون شاخص‌های توسعه که رو گفتم میتونستم صحبت کنیم که چه پیشرفت‌هایی در این زمینه ها اتفاق افتاده و مباحث مستندی هم شد، ولی چون فرصتی برای این پیدا نکردم خیلی کلی این رو میگم که یه زمانی هم کشف بود نوشته‌های میگن وقتی ناوهای یکی از این قطب‌های یکی از این ابرقدرت‌ها از یک منطقه خط روشنش میکرد و میخواست تزیمت کنه به این منطقه‌ای که فکر میکرد در اونجا از نظام و اون ساختاری که اینا تعریف کردن یک احتشاشی به وجود اومده، یک فرودی از مدار داره اتفاق میفته، و همون موقع دو سه تا نظام سقوط میکرد. یعنی یه مثال رو میزنن، مثال کنایی از این هست که دنیای دو بود. من چون اون آمار و اعداد و ارقام رو ندارم، فقط این یک دفاع میکنم که من میگم توی حکمرانی از نوع اسلامیش که در جمهوری اسلامی ایران متجلی شده، فکر میکنم با همه این اتفاق رأی داشته باشیم، یعنی حتی تو سایر کشور با انواع دشمنی های پیچیده و سنگینی که بعدا ما با حتی کمونیسم هم این رو درگیر بودیم، نظامی که تونسته 42 سال مقاومت کنه و سر پا وایسه، این یعنی کارآمدی. یعنی این در کلیت قضیه یعنی یک حکمرانی، یک مدلی از حکومت و نظام بوده که از کارآمدی داره. حالا بحث هم سر اینه که ما توی این نوع کارآمدی خب بالاخره دنبال یک ارائه الگو هستیم دیگه. از نظر حاکمیتی ما توی دنیا میخوایم بگیم آقا برای اینکه شما به سعادت مادی و معنوی برسید، این نوع از الگو و حکومت داری باید ارائه بشه که نهایتا به اون سعادتی هم که وجود داره ما به صورت فردی و اجتماعی نائل میشه. طرف هایی که ما تو دنیا باشون کنش و واکنش سیاسی داریم به حد بلاخره اونها این رو میدونن و من دیگه باید جزئیات نمیخوام بشن که اصلا فلسفه تحریم هایی که جمهوری اسلامی ها علیهش از طریق قدرت های جهانی اعمال میشه چیه، وارد اینا نمیشم، اگر نیاز باشه در موردش صحبت کنم. اما میخوام بگم این الگو یک سری ظواهر ظاهری و دنیایی داره، مثل وضعیت مردم، اقتصاد مردم، میدونید خورد و خوراک مردم، ولی یک بخشش ظواهر معنوی داره، مثل رشد معنوی که توی مردم اتفاق میفته. تلفیق اینا میاد میشه یک در واقع حکومتی که هر دو تا رو میخواد برای مردم تامین کنه. من گفتم توی بخشای موفقیت و اینهایی که وجود داره، منتها سوالی که برام وجود داره، البته دلایلی هم هست میشه بحث کرد، منتها دوست داشتم مطرح کنم، سایر همکاران هم آقای دکتر لکسایی توی این مورد به این زمینه از دانششون استفاده کنیم، اونم این هست که چه عواملی باعث شده که ما در یکی از سری از بخش‌هایی که توی حکومت داریم و توی حکمرانی داریم و میتونستیم خیلی سرامدتر باشیم و نسبت به اونها اتفاقا تعهد داریم و شعارهایی هم داده شده تو اونها، ما دچار لنگش هستیم و به چه شکل اینها رو باید رفع کنیم و مصداقاً و خیلی جزئی‌تر بیاییم تو جامعه در مورد اینا صحبت کنیم. مثلا ببینید ما توی قانون اساسی که جامعه اشاره کردم ما اصولی داریم، مثل اصل 3، مثل اصل 9، مثل اصل 29، اصل 30، اصل 31. مثلا توی اصل 3 که موارد متعددی ذکر شده مثل استکبار ستیزی و پیشرفت علم و اینها، ما توفیقاتی داشتیم. دلایل این توفیقات چیه؟ کجای این چه قسمتی از این حکمرانیه که داره وظایفش رو خوب انجام میده و ما میتونیم به این توضیحات برسیم؟ یا در مورد اصل 29، اصل 30، مثلا اصل یکی از اصول میگه آقا اشتغال، این که یک فرد بتونه راحتی شغلی که میخواد به دست بیاره رو در اختیار بگیره، کاش خیلی راحت نبود بتونه عوضش کنه. یا تامین مسکن، بالاخره اینو تو اسناد بالادستی ما هست، قوانین مادر ما هست. چه عواملی یا چه نوع از حکمرانی هایی، چه نواقصی توش وجود داره؟ ما تو این زمین ها یه مقدار دچار کم توفیقی هستیم. چه بخشی از این معطوف میشه به اون فشارها و گزاره‌های خارجی و چه بخشی از اون معطوف میشه به گزاره‌های داخلی و نوع حکمرانی که مسئولین ما
دارن. البته من در این موارد نظر دارم، ولی خب ما به هر حال به عنوان شاگرد میخوام استفاده کنیم، هم از نظر حاجی لکسایی هم سایر همکاران. خیلی ممنون.
بله متشکر، خیلی ممنون.
ممنون آقای دکتر نجفی. آقای دکتر حقی بفرمایید.
سلام
برام
نمی کنم
و درامی دکتر لکسایی هستم. سلام آقای دکتر حقی، اگر مرحله دستم میتونم دوستانی روشن بکنم. سلام باز هست. از نظر سیستمی دایی هست ولی برای شما باز نیست، شما میتونی خودی درستون باز بکنید. نرم افزاری های دکتر مرسید نوار فوقانی نرم افزار دایر بکنید ویبکم رو، از اونجا دکمه رو بزنید.
من اتفاقا استارتمای ویبکم رو میزنم ولی عمل نمی کنم متاسفانه. حالا اگر اجازه بدید بدون ویبکم من صحبت هم در موقع آغاز کنم.
خواهش
متاسفانه. ببینید در خصوص فوقانی اسلامی یکی از در واقع مؤلفه های اصلیش این مدیر ترازه در واقع انقلاب هست که در واقع برای تربیت این مدیر ما قبل از انقلاب برنامه هایی داشتیم، بعد از انقلاب هم برنامه هایی داشتیم. حالا این مدیر چه شاخصه هایی باید داشته باشه؟ حالا رو کلی عرض کنم که این شاخصه ها شامل شاخصه های عمومی و تخصصی میشه که عمومی در واقع همون بینش و تفکرات میشه، تخصصی هم در واقع همون دانش و مهارت و در واقع سیاست گذاریشه. اگر بخوایم این در واقع تربیت مدیران رو در واقع فازبندی بکنیم، در فاز اولش همونی در واقع بررسی شاخص ها هست، فاز دومش در واقع مأموریت ها، سیاست ها، اهداف، برنامه ها، نگرش ها، و فاز سوم در واقع نتایج و پایش و سازی و به این شکل است. در واقع صحبت هم رو میخوام به این سمت بذارم که ما برای یک حکمرانی اسلامی نیاز به تربیت مدیر تراز انقلاب داریم. توی بحث تربیت مدیر تراز انقلاب چقدر تلاش کردیم، چقدر دوره گذاشتیم؟ چون بحث نیروی انسانی و تربیت مدیر فاکتور خیلی خیلی مهمی هست که در واقع باید یک سری دوره ها در واقع گذاشته بشه به صورت در واقع میتونه درس گفتار باشه، سیاست پژوهشی باشه، کارگاه باشه، اشتراک تجربیات در واقع افراد مهم، حالا از وزرا، مدیران کلان گرفته تا سیتور پایین‌تر. چقدر تو این زمینه ها ما وارد شدیم؟ اون چیزی که بنده در واقع تو این یک سال اندی که توفیق این رو داشتم وارد دانشگاه ارومیه بشم، حقیقتا خود بنده به عنوان یک استادیت یک چیز رو مشاهده نکردم. از دانشگاه از استان اگرچه من توی استان تهران تجربه مدیریتی داشتم و اونجاها در واقع دوره‌های تربیت مدیران در واقع توسط به عنوان مثال تشخیص مصلحت نظام در واقع شکل می‌گرفت، ولی اینجا من نمی‌بینم. فاکتور بعدی این که در واقع بحث استفاده از مدیران جوان هست که این مدیران جوان باید تربیت بشن. من چیزی نمیبینم در واقع احساس نمیکنم که خیلی علاقه من به این باشه که از مدیران جوان استفاده بشه، علاوه بر اینکه بارها مقام معظم رهبری تاکید کردن که از مدیران جوان استفاده کنید توی بدنه های مختلف و در واقع افراد با تجربه بیان در کنار این افراد جوان نقش مشاوره رو داشته باشه. ممنون میشم آقای دکتر لکسایی بفرمایید که چقدر برای در واقع تربیت مدیر تراز انقلاب ما تلاش کردید و تو این حکمرانی اسلامی چقدر اجازه ورود به این قشر از در واقع جامعه دادید و چه برنامه هایی دارید و آیا فکر نمی کنم که این بخش از در واقع فاکتور حالا اگه اسمشو بذاریم توی این حکمرانی اسلامی یواش یواش داره بوم میشه. متشکرم، ممنونم، سپاسگزارم.
خیلی ممنون، متشکرم.
تشکر میکنم آقای دکتر. نفر بعدی آقای دکتر گیلانی بفرمایید. خواهش میکنم آقای دکتر.
سلام عرض میکنم خدمت تصویر هست خانم اسماعیلی.
خانه تصویرتون رو نداریم آقای دکتر، خیلی خوشحال میشیم اگر دوست داشتید.
من شیف کردم الان بکنم باید باشه.
بله
تصویرتون اومد. ممنون آقای دکتر بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت همه همکاران و هم جناب آقای دکتر لکزایی عزیز. از کن خدمت شما من سوالم رو با یک مقدمه خیلی کوتاهی شروع میکنم. بحث حکمرانی خوب رو به اصطلاح من خیلی وقت پیش داشتم مطالعه میکردم که تقریبا سال 1990 شروع شده. بر این اساس کاری که انجام دادن یه سری تعاریفی رو در رابطه با حکمرانی خوب مدن ارائه دادن که بعضی هاشون اومدن بر حسب هدف این تعاریف رو انجام دادن، بعضی ها بر حسب یه سری ویژگی ها و بعضی هم بر اساس ابزاری رو اومدن چیکار کردن به عنوان یک ابزاری تعریف کردن این حکمرانی خوب رو. تعاریف زیادی رو هم داشتیم. به عنوان مثال سازمان ملل متحد یه تعاریفی رو کرده، گفته که حکمرانی خوب یه کوششیه در جهت حاکمیت قانون، شفافیت، مسئولیت پذیری، مشارکت، برابری، کارایی، اثربخشی، پاسخگویی و دیدگاه استراتژیک تو اعمال اقتدار سیاسی و اقتصادی بهذاره. خب تعاریف دیگه ای هم هست، ولی خب بحثی که وجود داره به تبع ما وقتی صحبت از حکمرانی اسلامی میکنیم تمامی اینها رو به تبع باید پوشش بده، چون تو حکمرانی اسلامی همونطور که حاجاغان فرمودن ما یک بحث مشروعیت رو هم داریم که به نوع این حاکمیت و مشروعیت تا حدی به هم دیگه پیوند خوردن. ولی خب به سوالی که برای من وجود داره اینه که اولا حکمرانی اسلامی و تمامی این اهداف و ابزارها رو پوشش بده، مشروعیت رو یا به قولی همون حاکمیت دینی رو هم باید در نظر بگیره. خب ما تو قسمت اولیش همون دنیوی باشه، خب میبینیم ما متاسفانه خیلی وقتا بحث برابری رو نداریم، بحث به اصطلاح عدالت اقتصادی رو نداریم، خیلی از جاها ما کارایی رو نداریم. این به لحاظ دنیوی و به لحاظ معنوی هم چیزی که من دارم توی کلاس ها میبینم که به حدی مسائل دینی خیلی کمرنگ شده و این رو من یک نقصی میدونم. حالا از حاج آقا این سوال رو داشتم که آیا تو همه موارد اینطوریه و چه کاری میشه کرد؟ جناب آقای دکتر لکزایی سوال من این
شکل
بود.
دستونم
گرفتم، خیلی هم
خوشحال شدم از
فرمایشاتتون. متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. نه خانم اسماعیلی، اگر امکانش باشه بدون وبکم صحبت کنم، چون شرایط وبکم رو ندارم. عرض سلام دارم خدمت آقای لکزایی و همکاران محترم. من در خصوص حکمرانی شایسته یک بحثی که هست، بحث اصل تولیدگرایی هست که در قالب حکمرانی شایسته باید اتفاق بیفته. خواستم بگم که ما در طول سالیان اخیر علاوه تأکیداتی که در خصوص اصل تولید و رفع موانع تولید در کشور داشتیم، هنوز شاید به اون نتیجه شایسته‌ای که باید باشه نرسیدیم و افرادی که وارد تولید میشن معمولا با موانع بزرگی روبرو میشن، چه در قالب سیستم اداری، چه در قالب سیستم بانکی و چه در قالب اون سیستم واسطه‌گری که تو کشور ما وجود داره و اون محصول تولید شده عملا به قیمت مناسب دست مصرف کننده نمیرسه. خواستم از آقا خواهش کنم که در این مورد صحبت کنن که چرا ما نتونستیم این موانع رو هنوز رفع کنیم، علاوه بر نامگذاری هایی که برای سازهای مختلف انجام میدیم تا تأکیداتی که میشه. خیلی ممنون و متشکرم.
متشکرم.
ممنون آقای نفر بعدی آی دکتر محمودیان در واقع صحبت کردن. آی دکتر بفهم خواهش میکنم و موقعیتتون هم مناسب هست برای روشن و روشن بیسی هم خطا میشونم از فرسی برسیدن استفاده. آی دکتر ما صدا و تصویر شما رو نداریم. آی دکتر محمودیان محمودیاتون خیلی واضح نمیاد، قطع و وصلیش زیاد. میکروفون لپتاپ فکر میکنم جوابگو باشه، نیازی به هدست نیست. مشکل نیست آقای دکتر، هر وقت آماده شدید بفرمایید. اما متاسفانه بهتر نشد، ما صداتون رو خوب نداریم. بسیار خب، شما اینترنت رو عوض کنید، مجددا درخواست دعوت دارید. از خیر اساتید محترم فعال اگر کسی درخواست صحبت داره بفرمایند تا اینترنتشون رو حل کنند. آقای دکتر هوشیار، آقای دکتر کاروانلویی، اگر آماده هستید بفرمایید خدمتتون باشید.
سلام
علیکم آقای دکتر کاروانلویی، داریم ولی بازم با تون خیلی نازوری.
سلام و تبریک دهه مبارک فجر همچنان از ادب در حضور و استاد گرامی دکتر لکزایی. من مواردی که ذهنم بود رو آقای
تونه صدای لپتاپ رو یکم کاهش بدید، فکر میکنم صداتون رو بهتر خواهیم داشت.
بله
یه ندارم کاهش بدید بهتر میشه. ممنونم آقای دکتر.
بله
بفرمایید آقای دکتر، خدمتتون هستم.
زمین سلام مجدد از ادب خدمت همکاران گرامی و همچنین دکتر لشکری عزیز، خیلی ممنون از صحبتهایی که کردن. من خیلی از مواردی که توی ذهنم بود رو از کسی گرامی اشاره کردن ذهن خودم هست که حالا آیت دکتر نجاتی هم رو اشاره کردن بهش، این که خودشون که الان زیاد مطرح یعنی دامن و کلم دیمت همیشه این که روزه سوال داره خود من خیلی بیشتر رو بدونم نجاتی هم اشاره کردم. ما خب در بعضی از دهتهایی که حالا خودنامی اسلامی بوده خب خیلی خودنامی نیتونی محقق و خالی عمل کردیم. برای اساس اون آرمان هایی که داشتیم و برای اساس اون آرمان ها اومدیم اسلامی رسول سراشون، شما را از این سوال هست که خب خیلی از موارد رو مثلا عدالت اجتماعی در حکومت اسلامی رو آیا برنامه گروه آیا اون چیزی که میخواستیم محقق شده؟ یعنی که مثلا خب چرا بعضی از بخش ها خیلی پرقدرت پر شاید بعضی از آرمان ها خیلی مرد شده مثلا استکبار تدریجی در حالی که خب آرمان های دیگه هم در کنار اونها مطرح بوده. این رو به عنوان یه سوالی که همیشه خب خیلی دوست دارم بیشتر در موردش صحبت بشه. بعضی سوالاتی که داشتم رو من که بود روی اساسی که شروع کردم رو اومدم که شروع منم استفاده کنم. خیلی ممنونم. متشکر.
سپاسگزارم آقای دکتر کاوانویی. آقای دکتر محمودیان اگر مشکلتون حل شد خدمتتون باشید. متأسفانه آقای دکتر تصویرتون رو نداریم و صداتون هم خیلی آهسته و با نویز داریم. دکتر گوشی ها شما بفرمایید تا آقای دکتر آماده بشن. محمودی هم مشکلتون هست شد؟
آیه دکتر صداتون یعنی صدا میاد وقتی صحبت میکنید ولی مفهوم نیست، یعنی خیلی به اصطلاح نامفهوم هست. من پیشنهاد میکنم که اگر صدا درست نمیشه حضرت عالی مطلبتون رو تایپ بفرمایید، همینطور اساتید محترم دیگه هم اگر الان صدا یعنی میخوام بگم وقتی شما صحبت میکنید یه صدایی تو سیستم منعکس میشه خب، ولی ما متوجه نمیشیم شما چی میگید، یعنی صدا مفهوم نیست. اساتید محترم دیگه هم همینطور اگر فرمایششون رو بنویسن هم من میتونم اینجا بخونم و میخونم فرمایشاتتون رو. ولی خب اگه صداتون هم باز هست بفرمایید صحبت کنید. ممکنه که این که میکروفونتون باز نمیشه به خاطر نحوه ورودتون باشه. اگر یک بار خارج بشید و با اون بخش سوال که ازتون میکنه با اپلیکیشن وارد بشید، اون دکمه اپ رو بزنید، چون من هم اول که وارد شده بودم همین مشکل رو داشتم، خارج شدم دوباره وارد شدم با اپ درست شد. این هم میشه امتحان کنید، حالا شاید درست بشه صداتون. خب اگر کسی از دوستان نیست میخواید من یه چند دقیقه صحبت میکنم، باز اگر کسانی اساتید محترم مواردی بود که صداشون درست شد خواستن صحبت بکنن در خدمتشون باشیم. ها خانم اسماعیلی ایرادی نداره؟ برای اینکه از وقتمون استفاده بکنیم چون بله نکات بسیار خوبی رو اساتید محترم مطرح فرمودن و تشکر میکنم واقعا. اجازه بدید که بحثمون رو با فرمایش اساتید محترم به همین ترتیبی که مطرح شده بود من هم شروع بکنم. فرمایشات جناب آقای دکتر نجفی خب فرمایشات خوبی بود، هم در بخش اون مباحث ایجابی که فرمودن، هم در بخش آسیب شناسی که سوالاتی رو مطرح فرمودن و اینکه عوامل پیشرفت ما چی بوده، موانع چی بوده. این درسته، یکی از پسایی که در عرصه حکمرانی مطرح میشه همین هست. و شما اگر همین بیانیه گام دوم رو هم توجه فرموده باشید، ببینید که اونجا ضمن این که مقام معظم رهبری حفظه الله نسبت به گام اول تعریف و تمجیدهایی داره، در یک قسمتی هم میفرماد که ما در یک مقاطعی هم به هر حال اونطور که مورد انتظار بوده اهداف رو تعقیب نکردیم، گاهی دچار برگشت هایی شدیم. البته این هم به نظر طبیعی میرسه شاید، یعنی من یه وقتی که خود حکومت رسول الله صلی الله علیه و آله رو هم مطالعه میکردم، میدیدم که اونجا هم با اینکه خب رهبر پیغمبر، فرمانده پیغمبر، رئیس دولت پیغمبر، پیغمبرم که معصوم با غیب ارتباط داره، ولی علارغم این در یک مواردی مسلمان ها شکست میخوردن، دچار مشکل میشدن. عنوان نمونه عرض میکنم، مثلا مورد جنگ احد رو ملاحظه بفرمایید. در جنگ احد که یک جنگ دفاعی بود، یعنی مشرکان از مکه حمله کردن به مدینه با این انگیزه که دیگه پرونده اسلام مسلمان ها رو ببندند، خب حضرت با خبر شدن و میدانید دیگه لشکری فراهم شد و مشورت کردن داخل شهر، بیرون شهر، بیرون شهر رأی برد رفتن بیرون شهر برای جنگ با دشمن. اونجا حضرت خودشون هم فرماندهی میکردن، یک کسانی رو بر جبل عینین گذاشتن، گفتن ما پیروز شدیم یا شکست خوردیم، شما 50 نفر از روی این کوه تکون نخورید، شما همینجا باشید، چون دشمن ممکنه از پشت سر بیاد بخواد ما رو دور بزنه. خب پیامبر رفتن و مسلمان ها اینها جنگیدن و پیروز شدن، اتفاقا پیروز شدن و داشتن دیگه پرونده جنگ رو میبستن، به قول اون روزی ها داشتن غنایم رو جمع میکردن، که این 50 نفری که روی کوه بودن صحنه رو میدیدن دیگه، اینها به فرمانده شون گفتن که آقا جنگ تمام شد و مسلمان ها پیروز شدن و دارن غنایم جمع میکنن، ما هم بریم که به غنیمت برسیم. فرمانده اینها بهشون گفت که رسول الله فرمودن که شما کوه رو ترک نکنید، چون ممکنه دشمن از پشت سر به ما حمله بکنه، ما رو دور بزنه و ما اجازه نداریم که بریم. طبق اونچه در تاریخ آمده از این 50 نفر حدود 40 نفر حرف این فرمانده رو گوش نکردن، گفتن نه، خودشون یه تفسیری کردن و گفتن که اون فرمایش پیغمبر مال اون وقتی بوده که جنگ باشه، الان که جنگ تموم شده ببین دارن غنیمت رو جمع میکنن، و اینها کوه رو ترک کردن. نگو دشمن در کمین بوده، خالد ابن ولید اونجا در کمین بود با 200 اسب سوار و اینها غافل بودن از این مسئله. وقتی اینها این 40 نفر از کوه پایین آمدن که برن غنیمت جمع کنند، خالد از همونجا وارد شد. این 10 نفر جمعیتشون کم بود دیگه، یکم مقاومت کردن ولی به شهادت رسیدن. خالد تونست از همونجا وارد معرکه بشه و جنگ پیروز احد تبدیل شد به یک شکست. و خب باز شنیدید لابد که پیامبر هم جراحات سختی برداشت و حتی گفته شده که ممکن بود به شهادت برسه. بله، یکی از عزیزان آقای دکتر مفیدی فکر کنم، بله میکروفونشون باز شد، مطلبی هست آقای دکتر؟ استفاده میکنم.
بله
آجیتون مفیدی اگر مذهبی دارید آجیتون لکسایی اجازه من بفهمید مذهبتون.
بله ظاهرن احتمالا اشتباهی دستشون خورد روی میکروفون. بله البته دشمن خیال کرد پیغمبر رو کشته، یک کسی رو به نام مصعب به شهادت رسوندن، بعد گفتن که ما پیغمبر رو کشتیم و به حال دشمن خودش به خیال این که پیغمبر رو کشته صحنه رو ترک کرد و رفت، اما خب اونجا مسلمان ها شکست خوردن و اون خب چرا حالا اینجا شکست خوردن؟ آیا فرماندهی پیغمبر ایراد داره؟ نه. آیا اون فرماندهی که توی روی کوه فرماندهی میکرد کارش ایراد داشت؟ نه. اشکال کار چی بود؟ این بود که از اون 50 نفر حدود 40 نفر از فرمانده خودشون اطاعت نکردند. خب یک امر کاملا بشری این دیگه. خدای متعال میگه که کلن نمدو هاولائه و هاولا، ما وقتی که قدرت رو تقسیم میکردیم به همه قدرت دادیم، به شما مسلمان ها قدرت دادیم، به دشمنان شما هم قدرت دادیم. اینجور نیست که خدا به اونها قدرت ندهد، نه اونا هم قدرت دارن. البته به ما گفته که ان تصبروا و تتقوا، اگر استقامت کنید، صبر کنید، مقاومت کنید و تقوا بورزید، که حالا تقوا اینجا همون اطاعت از فرمانده در صحنه جنگ تقواست دیگه، چون تقوا یعنی انجام واجبات، ترک محرمات، من شما رو نصرت خواهم کرد. ان تنصر الله ینصرکم، اگر شما دین خدا رو نصرت بکنید، دستورات خدا رو انجام بدید، من شما رو نصرت خواهم کرد. مثل خود انقلاب اسلامی، انقلاب اسلامی رو شما بررسی کنید، واقعا پیروزی انقلاب اسلامی جز مصادیق نصرت الهی هست. یعنی یک امامی که با ایمان کامل وارد شد و مردمی که با نهایت صداقت و امانت و ایمان وارد شدن آنگونه در اطاعت از امام خودشون. یکی از این تحلیلگران کتابی نوشتن، میگن که امام جمعیتی که برای تشییع جنازه‌اش آمدن بیش از اون جمعیتی بود که روز 12 بهمن برای استقبالش آمدن. یعنی یک رهبریه که تا آخر محبوبیت خودش رو حفظ میکنه. بنابراین ببینید برخی از ناکارآمدی‌هایی که ما داشتیم، که حالا در فرمایش یکی دیگه از اساتید محترم هم بود، جناب آقای دکتر کاواندلویی، که بحث عدالت رو مطرح فرمودن، که اتفاقا حالا تو بحث خود امام خامنه ای هم هست، که میفرمایند کارنامه ما در بحث عدالت آنگونه که مورد انتظار بوده نیست، هر چند قدم های خوبی برداشته شده. این برمیگرده به خود ما. من عرض کردم در حکمرانی یک جاده ای که ما داریم میریم، جاده ای که ما رو قراره برسونه به قله های تعریف شده، اهداف تعریف شده، آرمان های تعریف شده. در این مسیر که ما داریم حرکت میکنیم، فقط رهبری و رهبران نیستن که حرکت میکنن، همه مدیران هستن، همه قوای سگانه هستن، همه احزاب هستن، همه مردم، همه نهادهای مدنی، همه دانشگاه ها، حوزه ها، تک تک ما ایرانیان هستیم. خب من توجه شما رو جلب میکنم به یک عقب ماندگی خیلی شدیدی که ما داشتیم. ببینید وقتی که انقلاب شد، من الان آمارها رو نمیگم واقعا چون بحث طولانی هست، ولی بخشی از این آمارها خب هست، راحت شما الان میتونید جستجوی بکنید، این آمارها تو اینترنت هست که وضعیتمون چگونه بوده. این وضعیت به گونه ای بوده که خب در بی سوادی فقط نهضت سواد آموزی فعال شده، چندین سال پشت سر هم کار کرده، باز نتونسته این بی سوادی رو ریشه کن بکنه. بحث دانشگاه ها، بحث مدارس، خب ببینید خیلی از مناطق کشور مدرسه نداشت، دانشگاه نداشت. الان شما نگاه کنید، ما صندلی خالی داریم در نظام دانشگاهی، ولی خب همچنان بی سواد هایی که داشتیم، بعضی ها هم در سالهای بعدی به خاطر اینکه امکانات نبوده، به خاطر گستردگی عقب ماندگی توی این بخش ها. ولی الان میتونیم بگیم که در زیر ساخت ها خوب آمدیم، در زیر ساخت های آموزشی پژوهشی، در زیر ساخت های مربوط به آب، برق، گاز، مخابرات، در زیر ساخت های مربوط به انرژی، نانو، در زیر ساخت های مربوط به حوزه نظامی دفاعی که دوستان هم اشاره کردن، یعنی در 10 عرصه زیر ساختی که از نظر تئوری های توسعه و پیشرفت در سطح سازمان های بین المللی جزء 10 مورد زیر ساختی محسوب میشه، الان جمهوری اسلامی کارنامه بسیار خوبی رو داره. ما هممون میتونیم بگیم که، یعنی هر کسی اگه به خودش مراجعه بکنه، در اون بخش هایی که ناکارآمد بودیم نقش داریم و اگه بخوایم انشالله در گام دوم دیگه وضعمون بهتر باشه، هر کسی به نظر من اینجور میرسه، هر شخصی، هر نهادی، هر قوهی، هر مجموعهی دولتی، غیر دولتی، خصوصی، مدنی، اینها همه، هر مسجدی، هر محلهی، همه باید از خودمون شروع کنیم، ببینیم ما چه قدمی برداشتیم برای تحقق اهدافی که در حکمرانی اسلامی و ایرانی برای خودمون تعریف کردیم. اگه میخوایم یک ملت مستقلی باشیم، خب باید این استقلال در ابعاد مختلف تحقق پیدا کنه، همطور که مثلا در بعد دفاعی مثلا تحقق پیدا کرده، در ابعاد اقتصادی هم تحقق پیدا کنه. این لازمش اینه که نیروهای اقتصادی تلاش بکنن، که باز در فرمایشات بعضی از اساتید محترم بود، بله، جناب آقای دکتر مفیدی بحث تولیدگرایی رو مطرح فرمودن که نکته درستی هم بود. خب بله، این همه تاکید شده، این همه بحث شده، قدم‌های برداشته شده و ما با همون قدم‌ها هم بود که تونستیم در برابر این تحریم‌های ظالمانه آمریکا سرخم نکنیم و خوابی رو که اینها دیده بودن و اینقدر مطمئن بودن به این تئوری خودشون و اقدام خودشون که اعلام کردن که جمهوری اسلامی جشن 40 سالگی رو نخواهد گرفت و خودشون گفتن که ما میریم تهران و اونجا جشن کریسمس رو میگیریم. یعنی اینقدر اینها مطمئن بودن به موفقیت این نسخه تحریمشون، اما خب مردم ایران تونستن اینها رو شکست بدن و به عقب برانند و امروز جمهوری اسلامی الحمدلله به کمک دانشمندان خودش تونسته در عرصه‌های مختلفی روپای خودش بیسته، که یکیش همین عرصه‌های بهداشتیه که با موفقیت تونستن جبهه سلامت رو به پیش ببرن. در اقتصاد من با شما هم عقیده هستم که مشکلاتمون بیشتره، البته قدم‌های برداشته شده، ولی خب اون بس جهش تولیدی که امسال مقام معظم رهبری مطرح فرمودن هنوز کار زیادی میخواد، ولی با شناختی که ما از کارنامه ملت ایران داریم، انشاءالله بر ایرادات و اشکالات و مشکلات خودش فائق میاد و این مراحل رو میتونه پشت سر بگذاره. یک بحثی رو، بله بله،
اجازه میفرمایید آقای دکتر محمودیان، ظاهرا میکروفونشون مشکلش حل نشد، کارشون رو مطرح کردن. معیار مقایسه حکومت ما با بقیه حکومت ها در چه وضعیتی هستش؟
بسیار
آقای دکتر فتاحی، اگر اجازه بدید صحبت داشت.
بفرمان، بله استفاده می
کنم. دکتر فتاحی بفرمین خواهش می کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنون از بیانات شما. ما در بحث تولید توی کشورمون پتانسیل‌های زیادی داریم. من در پلوشتی خودم که من بحث گیاهان بری باشه، الان آلمان، کشور ایس آلمان خصیص اینو داره که در ایران مثلا جایگاه ایران رو باشه. به نظر شما ما باید چی کار کنیم؟ پس الان مثل آلمان بگفتن تولید کننده گیاهان دارویی هست به دنیا و داروهای گیاه، الان ما چی کار باید بکنیم که به این مرحله دسترسی داشته باشیم؟ با اینکه پتانسیل خودآزادی رو داریم، اعضایی داریم که میخوان کار کنن، ولی مشکل کجا هست؟ چرا ما نمیتونیم؟
بله متشکر. دوستان دیگه اگه نکته‌ای دارن بفرمایید. خب ظاهرن کسی دیگه از اساتید صحبت نمی‌کنه فعلا در این مرحله. میخواید من ادامه بدم؟
بله.
اگه موردی بود باز بفرمایید که استفاده کنید. البته من خدمت اساتید محترم عرض کنم که چون تخصص بنده علوم سیاسیه، من تخصصم اقتصاد نیست، خب در بحث اقتصاد واقعا راهکار الان نمیتونم ارائه بدم، راهکارهای تخصصی و ریز. نکاتی که عرض میکنم طبیعتا در حوزه مباحث اقتصاد خیلی کلی خواهد بود، ولی به نظرم اینجور میرسه که شایسته ترین فرد خودتون هستید، یعنی شما که در این حوزه تخصص دارید باید یک انجمنی مثلا تشکیل بدید، یک تجمعاتی، نهادهایی رو به وجود بیارید، خودتون دنبال این مسئله بیفتید، ببینید اگر خلأ قانونی وجود داره با نمایندگان محترم مجلس از مخصوصا استان خودتون جلسه‌ای بگذارید، در میان بگذارید، پیشنهاد بدید، حتی بنویسید، در اختیار اینها قرار بدید. اگر قانون هست درست اجرا نمیشه یا اجرا نمیشه، این رو از طریق استانداری منطقه خودتون پیگیری کنید با وزارتخانه مربوط. به هر حال باید پیگیری کرد، یعنی میخوام بگم الان کشور ما رو، سرزمین ما رو خودمون دیگه داریم اداره میکنیم، کشور دیگری بر ما سلطه نداره. اگه جای خوب عمل میکنیم خود ما هستیم، اگه جای بد عمل میکنیم باید وارد بشیم و این رو اعلام کنیم، آسیب شناسی بکنیم. اما اینکه دقیق به شکل ریز من بخوام راهکاری تو حوزه اقتصاد خدمتتون عرض بکنم، چون رشته بنده نیست، حتما از من میپذیرید که صلاحیت ورود به بحث تخصصی در عرصه اقتصاد رو بگم که نداشته باشم. اما یک بحث دیگری مطرح شد، جناب آقای دکتر حقی مطرح فرمودن، بحث مدیر تراز در حکمرانی اسلامی و بعد به مناسبت در مورد تربیت مدیران نکاتی رو فرمودن که خیلی نکات خوبی بود، من تشکر میکنم. من با جناب آقای دکتر حقی هم عقیده هستم که ما در زمینه تربیت مدیران کارنامه موفقی نداریم. ما در بحث‌های حکمرانی این مطلب رو مطرح می‌کنیم که با توجه به اینکه حکمرانی فقط علم و دانش نیست بلکه فن هم هست، یعنی هم علم، هم هنر، هم فن و هم اون عناصر شیشگانه‌ای که مطرح کردم، اونجا شش تا رکن مطرح بود، یعنی بحث همجور که مبدا مطرحه، بحث مقصد و اهداف هم مطرحه، بحث محرک‌ها هم مطرحه، مخصوصاً علاوه بر محرک‌های معرفتی محرک‌های انگیزشی هم مطرحه، بحث متحرک‌ها هم مطرحه، اینکه دولت به تنهایی حرکت نکنه تو این صحنه، بلکه نهادهای مدنی، بخش خصوصی، خود نخبگان، اساتید، مراکز علمی، اینها هم حرکت بکنن، بلکه آحاد ملت باید حرکت بکنن. ما در بحث تربیت مدیر و حتی آموزش مدیر، یعنی قبل از تربیت مدیران آموزش حتی مدیران رو داریم، میتونیم بگیم که کارنامه قابل دفاعی نداریم. البته این عرض بنده به این معنا نیست که مدیران شایسته‌ای نداشتیم و یا نداریم. چرا؟ مثلا شهید سلیمانی عزیز خب یک مدیر موفقه، منتها وقتی شما بررسی بکنید اینها مدیرانی بودند که در کوران انقلاب تربیت شدند، بعد در کلاس دفاع مقدس اینها تربیت شدن، یعنی یک زمانی در دوره 8 سال دفاع مقدس، خود اون دفاع مقدس یک کلاس تربیت نیرو بود، یه صحنه‌ای بود که مدیران رو تربیت میکرد، چنان که دوره مقاومت و دفاع از حرم به همین شکل در آمد، یعنی نیروهای بسیار خالص و مخلصی در این صحنه ها حضور پیدا کردن و خود حضور اینها باعث شد که دوباره اینها با یک افزودهی برگردن. یعنی خود این صحنه ها چون صحنه های دفاع و اخلاص و ایثار هست، بحث زادت هم ایمانا مطرح میشه، اینها ایمانشون اضافه میشه. اما اینکه اتفاقا این یک بحثی هم هست که در مواردی هم مقام معظم رهبری وارد شدن، ایشون در مورد کسانی که از ایشون مطالبه میکردن که آقا شما مثلا حداقل در بحث ریاست جمهوری یک کاری بکنید که ما اینجوری نباشه که مثلا افرادی که میان ثبت نام میکنن برای ریاست جمهوری معمولا اینجوریه که بعد که رئیس جمهور میشن خودشون میگن ما فکر نمیکردیم رئیس جمهور میشیم، والا شد دیگه. یعنی حتی گاهی مثلا تو فضای تبلیغاتی و رسانه‌ای میپیچه که قرار فلانی رئیس جمهور بشه، بعد میبینی نه اون یکی دیگه رئیس جمهور شد. ایشون میفرمودن که من وارد این کار نمیشم، این وظیفه من نیست، این بحث انتخاب مردمه، بحث انتخاباته. من خدمت شما عرض میکنم به لحاظ تخصصی بحث تربیت مدیران برای کادرسازی و اداره کشور در اصل کار احزاب، حزب خانه قدرت، یعنی حزب تأسیس میشه برای اینکه قدرت رو به دست بگیره تا اهدافی رو که برای کشور و ملت ترسیم شده اونها رو محقق بکنه. به همین خاطر هست که در آثار علمی مربوط به احزاب وقتی شما مطالعه بفرمایید میبینید که احزاب دو تا کارویژه مهم دارن. یک کارویژه احزاب تربیت نیرو هست، تربیت کادر هست که اگر قدرت رو به دست گرفتند اینها برای همه پست ها و سمت های کلیدی نیرو تربیت کردن، یعنی برای وزارتخانه های مختلف، برای استانداری ها، برای سطوح مختلف فرمانداری ها، حوزه صنایع، معادن، تجارت، چون وزارتخانه های مختلف داریم دیگه. بس یه کار احزاب تربیت نیرو هست، کار دوم احزاب ارائه برنامه هست، تدوین برنامه برای تحقق اهدافه. یعنی باید هر حزبی کتابچه هایی داشته باشه که در بخش های مختلف برنامه های خودش رو اعلام بکنه. ما در کشور خودمون به لحاظ قانونی و رسمی احزاب زیادی داریم. شما الان همین اخیرن چند روز اخیر که این جناح بندی های جدید به خاطر انتخابات شکل گرفت، ببینید بعضی از این جبهه بندی ها نوشتن که مثلا این جبهه از نمیدونم 40 حزب تشکیل شد. یعنی ما در کشور خودمون بیش از 100 تا حزب، من حتی آمار 200 اینها هم تو ذهنم هست، البته میشه تو سامانه وزارت کشور و خانه احزاب آمار دقیق رو دید، ولی قدر متوقعه اینه که بیش از 100 تا حزب داریم. خب اما من از شما سوال میکنم، ببینید انتخابات مثلا ریاست جمهوری که پیش میاد یا انتخابات مثلا مجلس که پیش میاد، ما معمولا از دو جهت میبینیم که احزاب مشکل دارن دیگه. یکی از نظر کادر و نیرو، وقتی کسی حتی در خود حوزه ریاست جمهوری، یعنی الان ما یه زمان خیلی کمی داریم تا انتخابات ریاست جمهوری، ولی هنوز تکلیف نامزدهای ریاست جمهوری معلوم نیست. خب این نشون میده که احزاب ما احزاب به توانمندی نیستن، یه احزابی نیستن که طرف خیلی کارهای زیادی داره، حالا یه کارش هم اینه که یه حزبم تأسیس کرده. اصلا برخی از احزاب که انگار حالت شخصی دارن، حالت خیلی مثلا محدودی دارن. در بخش برنامه ها که از این هم بدتره. لذا اگر بحث احزاب واقعا این احزابی که تشکیل شدن احزاب جدی باشن و حکمرانی حزبی ما یه حکمرانی استانداردی باشه، نه تنها در تهران بلکه در همه استانها، خب احزاب قوی اینجوری اندیگه، در همه استانها، شهرستانها معمولا دفتر تأسیس میکنن و بعد برای کسانی که علاقه‌مند به کنش سیاسی و بازیگری سیاسی باشن، اینا میان عضو میگیرن، هزینه حزب از محل حق عضویت اعضا باید تأمین بشه و برای این اعضا با توجه به علایقشون و سلایقشون و نیازهای کشور دوره‌های تربیتی و آموزشی برگزار میکنن و استعدادها رو شناسایی میکنن در عرصه‌های مختلف. حتی زمانی هم که رأی نمیارن دولت در سایه تشکیل میدن اینها. یعنی یک حزب به ویژگیش اینه که دستش پره، یه وزیر خارجه رسمی داره کار میکنه، هر حزب هم یه وزیر خارجه در سایه برای خودش داره که حوزه سیاست خارجی رو نظارت میکنه، نقد میکنن، پیشنهاد میدن، بحث ارائه میدن و الی آخر. من با شما هم عقیده هستم، میخوام بگم در این بحث تربیت مدیران ضعف داریم، راهکارش هم همینه. در یک نظام مردم سالار و دموکراتیک راه حلش همینه که احزاب فعال بشن و به این دوتا وظیفه خودشون عمل بکنن، هم وظیفه تهیه برنامه ها و هم وظیفه تربیت کادر و نیرو، که الان احزاب در هر دو بخش مشکل دارن. البته این بحث مفصلیه، حالا آیا میشه این مشکلات رو برطرف کرد یا نه، فعلا ماجرای مرغ و تخم مرغ پیش آمده. یعنی یک بحث اینه دیگه، میگیم وقتی احزاب میتونن این تو این فضاها جدی تر وارد بشن که مسیر ثبت نام و نامزدی برای مناسب مختلف از احزاب بگذره، یعنی ما بگیم که مثل بعضی از کشورهای پیشرفته کسانی که توی انتخابات میان ثبت نام میکنن، اینها باید توسط حداقل یک حزب به تایید رسیده باشن، نامزد حزبی باشن. یعنی حزب تا تایید نکنه فرد نتونه نامزد ریاست جمهوری یا پارلمان یا شورای شهر مثلا بشه. خب مسئله که اینجا وجود داره اینه که اگه این کار رو بکنی باز ممکنه که یه عده دیگه، یعنی نظام قانونگذاری باید این کار رو بکنه، یعنی پارلمان مثلا باید این کار رو بکنه. آیا پارلمان این کار رو میکنه یا اینکه نه خود مثلا نمایندگان تحلیلشون اینه که آزادی عملشون گرفته خواهد شد. الان فرد میتونه عضو یه حزب باشه نباشه، عضو یه جناح باشه نباشه، مستقل باشه، اصلاح طلب باشه، اصولگرا باشه، میاد تو انتخابات شرکت میکنه، رأی هم میاره، میاد توی مجلس. بقیه مثلا بهش میگن که این به مثلا گروه الف وابسته است، این خودش میگه نه من مستقلم. یه مدت میگذره میبینی نه و اصلا به گروه ب وابسته است. یعنی اینقدر شناوری زیاد اتفاق میفته. یا معمولا اوائل دولت ها که میشه، یک رئیس جمهور تازه که رئیس جمهور میشه، بعضی از افراد هستن که اصطلاحا ما بهشون در علوم سیاسی میگیم فرصت طلب، اینا تغییر گرایش اصلا میدن، میرن به اون سمت. هرچه شما به آخر یک دولت که نزدیک میشید دوباره میبینید که یه عده دارن تغییر گرایش میدن. یعنی همینایی که توی دولت بودن، همراه دولت بودن، جز کسانی بودن که دولت رو به قدرت رسوندن، براش کار کردن، کم کم ازش فاصله میگیرن. چرا؟ چون میخوان که در دولت بعدی هم باز اینها سهیم باشن. اینها میشه جز آفات یک نظام غیر، نظام انتخاباتی غیر حزبی. اگر نظام انتخاباتی حزبی بشه یه معایبی داره، البته یک مزایایی داره. مزایاش همینه که وقتی یه کسی خوب کار کنه به پای اون حزب نوشته میشه، بدم کار کنه به پای اون حزب نوشته میشه. مردم تکلیف خودشون رو میدونن که دفعه بعد چیکار باید بکنن. اما وقتی که ارتباطات حزبی منتخبین روشن نیست، افراد میتونن در هر زمانی مدعی یه چیزی بشن، از اون طرف هم احزاب قبول مسئولیت نمی کنن. و خود همین هم یکی از دلایل ناکارآمدی و تضعیف احزاب در ایران شده، که در واقع نظر مردم احزاب مسئول چیزی نیستن. یعنی یه حزب نمیاد پای کار بگه من مسئولیت این کار رو به عهده میگیرم و برنامه من هم اینه، اگه شما به نامزدهای من رأی دادید این اتفاقات میفته. از اینجور بحث ها در واقع ما نداریم. بحث مقایسه که فرمودن، مقایسه ایران با سایر کشورها خب یک بحث مفصلی. البته من فکر میکنم که ما به لحاظ حکمرانی یک مسئله رو اگر توی این مقایسه لحاظ بکنیم دیگه احتیاج به بقیه موارد شاید نباشه در این فرصت پایانی که دیگه درش قرار گرفتیم. ببینید ما الان حدود 42 ساله که در برابر نظام سلطه مقاومت میکنیم و اینها خواستن از طرق مختلف جمهوری اسلامی رو ساقط بکنن، از کودتا شما بگیرید که اینها میخواستن کودتا کنن، تا جنگ که تحمیل کردن بر ملت ما، تا تروریسم و تا تحریم اقتصادی و شبیخون فرهنگی و تا اخیراً جنگ شناختی و امثال اینها. خب اینا رو دیگه بوده دیگه توی این 42 سال. ولی ملت ایران وایستاده. اما شما ببینید یه قانونی آمریکا، یه قانون داخلی آمریکاست دیگه، اومده گفته که هر شرکتی، هر کشوری با ایران مبادلات اقتصادی داشته باشه ما او رو هم محکوم میکنیم، جریمه میکنیم، چه میکنیم الاخر. وضعیت کشورهای دنیا رو شما ببینید چگونه شد. یعنی اروپایی که، کشورهای اروپایی که آمدن با ما برجام رو امضا کردن، به تعهدات خودشون عمل نمی کنن، میگن که آمریکا ما رو جریمه میکنه اگه به تعهدات خودمون عمل کنیم. من کار ندارم، ممکنه این بهانه باشه، ولی به هر حال این وجود داره دیگه. یعنی شما ببینید یک کشوری از قانون داخلی امریکا داره تبعیت میکنه در تجارت با ایران، که این کشور خودش رو یه قدرت مثلا اتمی داره، فرانسوی ها، انگلیسی ها، اینا که همین جورن دیگه. حالا آلمان درست قدرت اتمی نیست، ولی بالاخره برای خودش یه قدرتی در سطح اروپا، تا چه برسه به کشورهای دیگه. یا کشورها اجازه میگیرن، مثلا الان کره جنوبی از ایران نفت خریده، بعد پول نفت ما رو بعد بده، میگه که اینو آمریکا اجازه نمیده که من بدم به شما. خب مگه شما یکی از استانها و ایالتهای آمریکا هستی؟ نه. خب آمریکا من رو چیز میکنه، جریمه میکنه، خب در برابرش بیست. مگه شما استقلال نداری؟ میگه چرا استقلال دارم، ولی در برابر آمریکا نه. خب این ببینید جایگاه حاکمیتی کشور. حاکمیت یعنی چی؟ عرصه خارجی حاکمیت استقلاله دیگه، یعنی که هر کشوری خودش بتونه سرنوشت خودش رو تعیین کنه. قوانین داخلی کشورها نمیتونه بر قواعد بین الملل و نرمهای بین المللی حاکم بشه. یعنی در این زمینه نه قطعنامه سازمان ملل وجود داره، نه قطعنامه شورای امنیت، بلکه برعکس. یعنی قطعنامه شورای امنیت آمده این تحریم‌های مرتبط با فناوری هسته ایران رو لغو کرده، اما امریکا یک تنه میگه من تحریم‌های خودم رو بر نمی‌دارم. بعد آمده کشورهای دیگر رو هم این سازمان ملل انگار که باشه. ببینه این یک چیز دیگه، یک مقایسه هست دیگه. مثال دوم براتون بزنم. بعد از جنگ جهانی دوم تا امروز هیچ کشوری نتونسته پاسخ ایالات دشمنی های ایالات متحده امریکا رو بده. یعنی یک موشک کسی به امریکا یا پایگاه های امریکایی شلیک نکرده، اینقدر که اینها پایگاه هاشون وقتی که موشک های ایرانی به عین الاسد اصابت کرد، خب برای خیلی کسانی که از اینها سیستم های ضد موشکی خریده بودن این بحث مطرح شد که خب چی شد پس شما چرا؟ گفتن نه ما اصلا پایگاهمون سیستم ضد موشکی نداشت. حالا من کار به درست و غلطش ندارم، میخوام بگم اگر این حرف درست باشه، یعنی امریکایی ها آمدن در یک کشوری مثل عراق پایگاه بزرگی که مثل یه شهر میمونه دایر کردن، ولی ازش حفاظت هم نمی کنن، این یک سیستم ضد موشکی هم نداره. چرا؟ چون خیالشون راحت میگه کی میخواد به ما موشک بزنه. کسی جرأت همچین کاری رو نداره. خب و اینقدر اینها عاجز شدن که دست به ترور میزنن، یعنی در دنیا حاضرن خودشون رو بدنام بکنن با این کار. لذا در مقایسه ما از جهات مختلف الحمدلله در این 42 سال خیلی رو به پیش رفت بودیم. یک روزی بود که سال 43 امام از ایران تبعید شد، اتفاق خاصی در ایران نیفتاد. سال 57 پهلوی مجبور شد از ایران بره و امام اعلام کرد من بر میگردم. یعنی ما می‌بینیم گسترش آگاهی در سطح ملی اتفاق افتاده. امروز بحث ما خروج امریکا از منطقه هست. یعنی شما میدانید دیگه دوست و دشمن روی این نکته اتفاق نظر دارن که قدرت منطقه‌ای ایران امروز محل چون و چرا نیست. فقط بحثشون با ایران اینه که آقا شما کم کنید مداخلاتتون رو یا با ما هماهنگ بشید، از این جور حرفایی که دارن میزنن. یعنی شما میبینید امروز مقاومت و ولایت در سطح منطقه توسعه پیدا کرده دیگه. شما امروز مبارزان بدون مرز رو دارید، فاطمیون رو دارید، حیدریون رو دارید، زینبیون رو دارید، حزب الله رو دارید، هشت الشعبی رو دارید، انصار الله رو دارید. شما گروه های مختلف رو دارید که در سطح منطقه و بلکه فراتر از منطقه اینها بیدار شدن، آگاه شدن. یه روزی ترکیه در همسایگی ما لایک بود، حجاب هم اونجا ممنوع بود. تحت تأثیر امواج انقلاب اسلامی شما می‌بینید امروز ترکیه جز کشورهایی که در کنار عربستان مدعی رهبری جهان اهل سنت هست و سر این مسئله داره با عربستان رقابت میکنه و روابط بینشون حتی دوچار به هم ریختگی میشه. بعضی وقتها ترکیه خودش رو به عنوان رهبر اخوان المسلمین و به عنوان یک جریان جدید می‌بینید در کنار قطر اینهای فضای جدیدی رو برای خودشون باز کردن. خب اینها از آثار و باستاب‌های انقلاب اسلامی هست، یعنی احیای دین در سطح منطقه، در سطح جهان. از خدای متعال می‌خوایم که به همه ما توفیق بده که خودمون رو آسیب شناسی بکنیم، اشکالاتی رو که داریم برنامه‌ریزی کنیم که در گام دوم انقلاب انشاءالله این اشکالات رو برطرف کنیم. همطور که در بیانیه گام دوم هم مقام معظم رهبری آوردن، ملت ایران از یک ظرفیت عظیم جوانان برخوردار که مورد توجه شما دوستان هم بود. ما امیدواریم که انشاءالله هم بحث تربیت مدیر مورد توجه قرار بگیره و مخصوصا بحث تربیت مدیران جوان که مخاطب مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم هستند. حالا ایشون یه تعبیری هم فرمودن که دولت جوانی انشالله مثلا روی کار بیاد. خب این بستگی به رأی مردم داره دیگه و خواست مردم داره و اینکه انشالله ما بتونیم مدیران جوان رو در کنار مدیران میان سال و کهن سال داشته باشیم، تجربه ها منتقل بشه به نسل های جدید و آینده بهتری رو پیش رو داشته باشیم که یقیناً اینطور خواهد بود. یعنی ایرانی ها هرگاه که فرصت پیدا کردند تمدن ساز بودند. یعنی شما به گذشته نگاه بکنید، تمدن ایران در یک دوره ای گسترده بود از سند تا مصر، خیلی تمدن گسترده بوده چون تولید اندیشه در ایران صورت میگیره، همین الان تولید علم در ایران صورت میگیره و الحمدلله ایرانی ها آمارها در این زمینه نشون میده که فوق‌العاده قوی هستن و اگر مجال و فرصتی پیدا کنن تمدن سازی میکنن و این 42 سال هم معید این قصه، اصلا خود انقلاب معید این قصه هست، اینکه یک ملتی به این سطح از آگاهی برسه که احساس کنه خودش میتواند کشورش رو بسازه، سیاستش رو بسازه، اقتصادش رو بسازه. انشاءالله که مشکلات و اشکالاتی هم که داریم با همت و عزم آحاد ملت ایران انشاءالله برطرف بشه با امید خدا. یک نکته هم مطرح شد که بعضی از آرمان ها انگار برجسته تر میشه، بعضی ها در حاشیه قرار میگیره، که به طور مشخص به عدالت و استکبار ستیزی مثال زده شد که استکبار ستیزی برجسته شده، عدالت کمرنگ شده. خب این فرمایش درستی هست. مقام معظم رهبری هم تاکید کردن که حتما باید به عدالت بیشتر توجه بشه، دهه چهارم رو دهه عدالت و پیشرفت نامیدن. ما باید به اسلام در کلیتش توجه بکنیم و به ایران در کلیتش. یعنی البته ممکنه در یک مقطعی بعضی از مسائل تو اولویت قرار بگیره، یعنی اولویت ها جا به جا بشه توی سیاست های کلان یا توی راهبرد هایی که داریم، اما اونچه که مورد تاکید هست در حکمرانی اسلامی اینه که کلیت اسلام و کلیت محیط که در اینجا میشه ایران مورد توجه قرار بگیره و اولویت ها متناسب با شرایط محیطی تعیین بشه. مثل این که الان مثلا بحث بهداشت خیلی دارای اولویت به خاطر شرایط کرونا، بحث استکبار ستیزی به خاطر دشمنی هایی که با ما میکنن همیشه پروندهش باز بوده و باز خواهد بود، یعنی تا استکبار باشه این پروندهش بازه. عدالت جز اهداف و ارکان اصلی حکومت اسلامیه و اساسا فلسفه تشکیل دولت اسلامی همین تحقق عدالت هست، که امیدواریم انشاءالله در این جهت هم اشکالات و آسیب هایی که داریم برطرف بشه. من خلاصه بحث رو باز یک بار دیگه خدمتتون عرض میکنم که حکمرانی اسلامی 6 تا رکن داره: رکن مبدأ، مقصد، متحرک ها. فقط دولت نیست تو متحرک ها، اینو من تاکید میکنم، دولت یک بخشه، قوه مقننه، قوه مجریه، قوه قضاییه، اینا یه بخش کارن، نهادهای مدنی هستند، بخش خصوصی هست، نخبگان هستند، آحاد مردم هستند، اینها همه در جاده حکمرانی دارن حرکت میکنن و میخوان که اهداف تحقق پیدا بکنه. اهداف رو همه بلدن چیه؟ اهداف سربلندی ایران هست، عزت ملت ایران هست، استقلال ملت ایران هست، آزادی ملت ایران هست، عدالت هست. اینا رو الحمدلله همه روش اتفاق داریم. چهارم محرک ها، اهم از محرک های معرفتی و محرک های انگیزشی. ما به لحاظ محرک های معرفتی باید در همه دانش ها، اهم از دانش های تجربی، دانش های عقلی و فلسفی، دانش های دینی، علوم اسلامی، علوم انسانی با رویکرد بومی و اسلامی و متناسب با مسائل ایران، دانش های فنی، معماری، هنر و و تو همه دانش ها، مخصوصا دانش حکمرانی که یک دانش میان رشته‌ای و بین رشته‌ای هست، باید توفیق پیدا کنیم. و در بحث محرک های انگیزشی که انگیزه هامون برای خدا باشه، انگیزه های غیر خدایی نداشته باشیم. و بحث پنجم و ششم هم زمان و مکان هست. ما متناسب با شرایط ایران در سطح داخلی، در سطح منطقی و در سطح جهانی و متناسب با این زمانه، پیشرفت های ما متناسب با این زمانه باشه. باید مرتب ببینیم، تحولات دنیا رو رصد بکنیم، پیشرفت هامون در مرزهای دانش باشه، در مرزهای پیشرفت های دنیا باشه. اگر از اونها جلو نمیزنیم که انشاءالله باید ایرانی ها این رو در ذهن خودشون قبول کنن که میتونن جلو بزنن از دنیا، ولی عقب نمونیم از اونها و البته عقب ماندگی های 200 ساله رو باید جبران بکنیم در یک مدت زمان خیلی کم. امروز از نظر علمی الحمدلله رتبه اول رو در منطقه غرب آسیا پیدا کردیم، تو خیلی از موارد رتبه هامون خوب شده. بعد همین مسیر رو انشالله ادامه بدیم و بیانیه گام دوم در این جهت بسیار بسیار کمک میکنه به ما. الگوی حکمرانی ما هم الگوی متعالی هست، مبتنی بر نظام سیاسی مردم سالاری دینی. در برابر الگوهای دنیاگرا که اونها هم البته حکومت‌های متناسب با خودشون رو دارن اگر دوستان نکته‌ای مطلبی نداشته باشن من این دعا رو میکنم، شما هم آمین بگید. اگرم مطلبی بود فکر کنم دو سه دقیقه باز میتونیم در خدمتتون باشیم. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. اگر نکته‌ای باشه باز من در خدمتم. بله بفرمایید.
آی دکتر لکسایی اگر اجازه بدید من بسیارتون شیاری میکروفونشون ظاهر نشد، هر حاله که فرمودن که من به نیابت از ایشون مطرح
کنم. بله
من بسیار فرمودن در ارتباط میان سزد دانش و صنعت و بازار در شرایط تحریم اقتصادی ارتباط ها ضروریه. در حکمرانی اسلامی تمامی نهادهای دولتی باید از تولید داخلی حمایت کنند و از واردات بیرمی خودداری کنند، ولی دانشگاه ها همچنان با مشکل ارتباط با صنعت در جهت تولید ملی مواجه هستند. اگر در این مورد هم مطالبی بفرمایید ممنون میشم.
بله خب ایشون تشکر میکنم از سرکار خانم دکتر هوشیاری، نکات خوبی رو فرمودن، حتما حوزه تخصصشون هست. بنده البته عرض کردم چون رشتم اقتصاد نیست خیلی وارد بحث های اقتصاد از منظر علم اقتصاد نمیتونم بشم، بیشتر ما تو حوزه اقتصاد سیاسی اگر حرفی هم بزنیم و سیاست های این حوزه در واقع خواهد بود. اشکالی که گرفتن درسته،
این مورد رو مطرح کردن که ارتباط بین دانشگاه و صنعت با مشکل مواجه
بله.
هست.
میگم
حالا در هر زمینه علمی اساتید ما همچنان مشکل رو دارن.
درست. یک ارتباطی ما داشتیم با حوزه معاونت پژوهشی وزارت علوم، مستحضر هستید که بحث ارتباط دانشگاه با صنعت از سالهای قبل مطرح بود ولی ارتباط دانشگاه با جامعه مطرح نبود. این الان اضافه شد، یعنی یک خلأی اونجا بود در همین دورهی که آقای دکتر رحیمی معاونت پژوهشی رو دارن با همت ایشون که الحمدلله خیلی هم فعال هستن این اضافه شد. یعنی ما الان دو تا پرونده داریم، دو تا بخش داریم، یکی ارتباط دانشگاه با صنعت برای رشته های مرتبط، یکی هم ارتباط دانشگاه با جامعه برای رشته های علوم انسانی که اگر یه وقت اساتید محترم طرحی داشته باشن در همون دفتری هم که در وزارت علوم هست این جامعه هم بعد از صنعت آمده. این جزء آسیب ها و اشکالات بوده و هست، یعنی این ارتباط ها ضعیفه، ولی تا جایی که من خبر دارم اخیراً تلاش های خوبی دارن دوستان در وزارت علوم میکنن که این بخش رو تقویت بکنند. حتی ما امسال هم در همین حوزه علوم انسانی یک مجمعی تأسیس کردیم به نام مجمع پژوهشگاه‌های علوم انسانی اسلامی کشور که خب جلساتی هم داشت در هفته پژوهش امسال خیلی فعال شد برای مراکز پژوهشی در حوزه علوم انسانی و اسلامی. اینها رو فعال کردیم که ارتباط دانشگاه و پژوهشگاه‌ها با جامعه هم اضافه بشه. بخش صنعت رو هم من اطلاع دارم که خیلی جدی دارن پیگیری میکنن. باز اگه طرحی بود حتما بفرستید. آقای دکتر سیفی الان مسئول این بخش در وزارت علوم هست، استقبال میکنن. امیدواریم انشالله، میگم دیگه کشور رو خودمون داریم اداره میکنیم، انشالله که با نظر دانشمندانمون کارشناسان ارشدی مثل شماها اساتید محترم مثل شماها بر این اشکالات فائق بیاییم و روز به روز وضعمون انشالله بهتر بشه. از خداوند توفیق عزت، سربلندی، سرافرازی، سلامتی و پیروزی شما و همه ملت بزرگ و رشید ایران عزیز رو دارم و امیدوارم که ما هر کدوم به سهم خودمون خدا متعال عنایت کنه، کمک بکنه که با پرورش دانشجویان خوب، نسل جوان خوب بتونیم سهمی در پیشرفت و پیشبرد حکمرانی در کشور عزیزمون داشته باشیم. باز هم متشکرم از حوصله شما، صبر شما، مشارکت اساتید محترم در بحث. انشالله که موفق و معید باشید. نایب وزیر شما انشالله خواهم بود در زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
جناب آقای دکتر لشنایی فقط اگر امکانش باشه به عنوان آخرین سخنان آقای دکتر خیلی مطالبی داشتن که فرمودن، بعد اون التماس دعا داریم از شما.
بله خواهش میکنم در خدمتیم. بله
آقای دکتر خیلی بفرمایید. چون ما ساعت پایانی کورسی رو پیش رو داریم، دوستان سریعا متصل بشید و فرصتتون رو بفرمایید. ظاهرن اگرشون خیلی میکروفونشون منتظر نمیشه موارد رو سایت بردن، ولی چون فارسی هستش بیتنی من با تحقیق با اجازتان قرائت خواهیم کرد.
بله خیلی ممنون متشکر. من فرمایش آقای دکتر غیبی رو میخونم. بله فرمودن که نقدی دارم به فرمایشات آقای لکزایی که فرمودن ما مدیران خوب نتوانستیم تربیت کنیم. ایشون فرمودن که اتفاقا به نظر من ما مدیران خیلی خوبی تربیت کردیم که در اکثر جوامع اروپایی جواب خوبی هم میدهند، ولی این مدیران یا در سیستم مدیریتی کشور مشارکت نمی کنند و یا آنقدر مشکلات جلوی پایشان قرار داده می شود تا موفق جلوه نکنند و نتوانند ایده های عالی خود را پیاده بکنند. خب من یه تصحیحی بکنم نسبت به صحبت خودم. من درس کرد عرض نکردم ما مدیران خوب نتونستیم تربیت بکنیم، عرض کردم که در کشور برنامه ای روشن و تعریف شده برای تربیت مدیر نداریم. یعنی الان شما اگر از بنده بپرسید که یا از دیگران فرق نمی کنه، یا تو اینترنت یه جستجوی بکنید بگید که مرکز تربیت مدیر در جمهوری اسلامی کجاست، مثلا به هیچ کجای همچین ماموریتی داده نشده. البته ما اطلاع داریم، ما دانشکده‌ها و دانشگاه‌های خیلی خوبی در کشور داریم که اینها کارشون تربیت منابع انسانیه، از جمله تربیت مدیر. رشته‌های مدیریت دایر هست، رشته‌های علوم سیاسی دایر هست، دانشگاه عالی دفاع ملی رو داریم که یک دانشگاه فوق‌العاده خوب هست و نیروهاش و فارغ التحصیلانش اتفاقا شرط ورود به دانشگاه عالی دفاع ملی یکی از شرایطش سابقه مدیر کلیه، یعنی فرد حداقل باید سابقه مدیر کلی داشته باشه، چون فارغ التحصیلانش مجدداً در پست‌های راهبردی به کارگیری میشن. و نه عرض من این بود، چون فرمایش جناب آقای دکتر حقی این بود که مدیر تراز حکمرانی اسلامی رو کجا تربیت میکنه، آیا جایی هست؟ من درس کردم یه جایی برای این کار مخصوص باشه ما نداریم، اما عرض کردم که در تربیت مدیران به شکل ارتکازی یا با همین نهادها یا در صحنه‌های دفاع مقدس توفیقات بلندی داشتیم. مثال هم زدم به شهید عزیز سردار سلیمانی. اما اینکه آیا ما، یعنی ما کارنامه خوبی در تربیت، یعنی مدیران شایسته اینجور بگیم نه تربیت مدیر، آیا در میان ایرانیان به لحاظ مدیریت ما مدیران شایسته داشتیم و داریم؟ بله همینجوره، حتما هم داشتیم هم داریم، هم استعدادش رو داریم. یه توجهی هم بشه به بحث تربیت مدیر تراز، خب باز بهتر میشه. و عرض کردم این هم کار به شکل روتین و تعریف شده کار احزاب هست، وظیفه احزاب هست که این کار رو انجام بدن، که الان یا بگیم انجام نمیدن یا بگیم خیلی مثلا کارنامه درخشانی مثلا در این بخش ندارن. صحبت بنده این بود. اما اینکه مدیر جلو پاش مشکلاتی هست، خب بله، مثل یه فوتبالیستیه که تیم فوتبال میره بازی کنه، میگه آقا چرا گل نزدید؟ میگه نذاشتن گل بزنیم، تیم رقیب نذاشت ما گل بزنیم. خب بله، مدیر وقتی میره که کار بکنه مشکلات داره، بعضی از این مشکلات هم ممکنه که داخلی باشه، خارجی باشه، از سوی دوست باشه، از سوی دشمن باشه، از سوی رقیب باشه. مدیریت همینه دیگه، یک کسی که مدیر میشه هنرش باید همین باشه که بتونه مشکلات رو از سر راه برداره، در چارچوب قانون به اهدافی که براش تعریف شده برسه، اگر هم ایراداتی هست اون ایرادات رو اصلاح کنه. بازم متشکرم، ممنون، خدا نگهدارتون، خدا حافظ.
ممنونم
آقای
دکتر از حضورتون و نیابت از همه اساتید شرکت‌کننده.
تشکر میکنیم از سرور گرامی استاد معظم جناب دکتر لکسایی و سروران گرامی که از دانشگاه‌های استان از شهرهای مختلف حضور داشتن و آدمش علاقه ای که داشتن برخی بدون ثبت نام مشارکت کرد و بحثا، از اونام تشکر میکنیم. البته درخواست میکنیم که برای برنامه های بعدی حتما ثبت نام کنن. از آقای دکتر هم انشاءالله با توجه به جامعه ای که داشتن زمین های مختلف دیگه نیازی به جنبندی بنده نیست. انشاءالله اگه دوستان موضوعات خاصی پیشنهاد بدن علاقمند باشن در خصوص چه گام دوم بحثایی که داریم هم در مورد سند دانشگاه اسلامی علاقمند بودن، انشاءالله در فرصت‌های آتی در خدمت آقای دکتر انشاءالله خواهیم بود. از این که تو این جلسه هم حتی تو این ساعت هم جلسه داشتم تو پژوهشگاه، لطف کردم فرصت دادم به ما و دانشگاه ما و اشعالات فراوانی که داشتن و بحثای ارزشمندی که این سرور گرامی و سایر اساتید که من از همه بهره‌مند شدم تشکر وافر داریم. انشاءالله که خداوند همه عزیزان توفیق وافر عطا بکنه و بیش از پیش بتونیم از فرصت‌های انقلاب و این ایام ارزشمند استفاده بکنیم. همه شما رو به خدا می‌سپاریم.